بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه 34 از فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو با توجه به بحثی که در جلسه قبل داشتیم پی میگیریم و همونطور که عرض کردم تو این دو جلسه ما میخواییم بپردازیم به بحث تاریخ بیداری در جهان اسلام و اینکه ما دو جریان تاریخی بیداری داریم، یکی در ایران و یکی در جهان عرب، یا به عبارتی در جهان تشیع با محوریت ایران و در جهان تسنن با محوریت یا بازیگری مصر و عربستان، و میخوایم بیان بکنیم که این دو جریان تاریخی بیداری ماهیتاً متفاوت است، هم به لحاظ مراحلش هم به لحاظ دستاوردهاش، و در حقیقت ما میخوایم وارد بحث چرایی این تفاوت ماهوی بشیم. خب مقدمتاً عرض بکنم که ما فکر سلفی شیعی هم با مایه های تکفیری جهادی رو در قرن 12 داریم که در حال شکل گیریه، ولی خب نکته مهم این است که این فکر سلفی شیعی به محاق میره. خب این قابل بحثه که چرا به محاق میره و چه عواملی دستن در کار غلبه بر این فکر سلفی هست و مانع غلبه پیدا کردن این فکر سلفی هست. قبل از هر چیز من عرض بکنم، ببینید، گفتم وجه اساسی فکر سلفی به عنوان یک اندیشه جهادی تکفیری این هست که جهاد علیه تفکر را اعلام میکنه. این خیلی مهمه، نه جهاد علیه ظلم یا جهاد علیه کفری که سازمان پیدا کرده و نهاد پیدا کرده و اون کفر داره مبارزه سیاسی، مبارزه مسلحانه میکنه با ایمان. نه، مبارزه حذفی، جهاد مسلحانه بر علیه تفکر، خشونت علیه تفکر، این مهمترین وجه بارز فکر سلفی است. خب برای اینکه بپردازیم به اینکه این فکر سلفی شیعی با این وجهی که عرض کردم چگونه در عالم تشیع شکل میگیره و رشد میکنه، لازمه که من اولی مقدمه ای عرض بکنم. ببینید، ما تقریبا از حدود 600 سال قبل دو اتفاق رو داریم که یکی در ایران و یکی در خارج از ایران، به عبارت دیگه در جهان اسلام خارج از ایران رخ میده، و تمام اتفاقاتی که و جریاناتی که تو این 600 سال تا امروز به وجود اومده و شکل گرفته ناشی است از اون دو اتفاق، که اون دو اتفاقم در واقع به نوعی معاصر هم و به موازات هم هستند و همه جریانات ناشی از اون دو اتفاق هم به موازات هم دیگه هستند. این دو اتفاق، یکیش شکلگیری امپراتوری عثمانی است و یکیش شکلگیری دولت صفوی است. امپراتوری عثمانی در 1453 میلادی در واقع شکل گرفته بله 1453 میلادی که مقارن است با 840 هجری قمری. حالا این ماده تاریخ ها جالبه، در واقع در 1453 میلادی فردی به نام محمد عثمانی قسطنطنیه که پای تخت امپراتوری روم شرقی است به تصرف در میاره و امپراتوری روم شرقی پس از 1000 سال ساقط میشه و امپراتوری عثمانی جایگزین اون میشه. قسطنطنیه که همین اسلامبول فعلی است، پایتخت امپراتوری روم شرقیه، توسط محمد عثمانی که ترک تبار بودند و محمد عثمانی در واقع رئیس قبیله بوده، اینا قسطنطنیه رو به تصرف خودشون در میارن و کلن بعد آسیای صغیر که ترکیه امروز باشه تحت تصرف اینا در میاد و امپراتوری عثمانی پایش گذاشته میشه و این امپراتوری عثمانی شامل همه این کشورهای عربی که ما امروز میشناسیم و قسمت‌های زیادی از آفریقا رو در بر میگرفته، مصر، لیبی، الجزایر که قسمت آفریقایی اون هستن، عربستان، همین قسمت شام که لبنان و سوریه و اردن باشن، مغرب و همه اینها رو، بله بله عراق هم بوده، در واقع در بر میگیره. پس از 1453 تا 1918 400 سال این امپراتوری عثمانی دوام داره. معادل هجری قمریش از 840 هجری قمری تا 1338 امپراتوری عثمانی رو ما داریم. اما از اون طرف دولت صفوی، دولت صفوی سال 1907 هجری قمری، ببینید حدود 67 سال بعد از شکلگیری دولت عثمانی دولت صفوی شکل میگیره، یعنی سال 907 هجری قمری در واقع تاجگذاری شاه اسماعیل صفوی هست که البته دولت صفوی حدود 240 سال تداوم داره، 907 تا 1135 تا 1135. خب حالا در دولت عثمانی شخصی به حاکمیت میرسه بعد از اون محمد عثمانی به نام سلطان سلیم، سلطان سلیم عثمانی، این طرف هم شاه اسماعیل صفوی. سلطان سلیم عثمانی یک شیعه کش قهار و شاه اسماعیل صفوی یک سنی کش قهار و هر کدوم اینها در قلمرو خودشون، مثلا سلطان سلیم بسیاری از علماء شیعه و بسیاری از شیعیان رو در واقع کشتار کرد که خود همین باعث میشه که خیلی از این شیعیان و علماشون مهاجرت بکنن به ایران، یعنی در واقع یکی از عوامل مهاجرت علماء شیعه در اون زمان، حالا علارغم سیاست صفویه و دعوت از علماء جبل عامل و اینها، ولی یکی از عوامل هجرت در واقع وضعیت اسفباری بوده که امپراتوری عثمانی جور کرده بود برای شیعیان، چون به شدت متعصب بود. از اون طرف هم شاه اسماعیل این طرف خیلی از علمای از سنت رو میکشه و خیلی از سنی ها رو در واقع قتل عام میکنه. خب این دو تا دولت در واقع شکل میگیره. خب حالا اینجا در واقع ما با قسمت سنی کار نداریم که جریاناتی که شکل میگیره و منتهی میشه به شکلی وهابیت و اینها، خب یه نمایی خیلی خیلی کوچیک و ناقصش رو جلسه قبل بیان کردیم. اما حالا بیاییم در قسمت ایران. ببینید در قسمت، یا به عبارتی شیعه، در قسمت شیعه خب به موازات این تعصبات قومی که هی داره تشدید میشه، ما شخصی رو داریم به نام ملا محمد امین استرآبادی که البته این یه مدتی هم ساکنه مکه و مدینه بوده. ملا محمد امین استرآبادی سرمنشأ تفکر اخباریگری هست در قرن دوازدهم. ملا محمد امین استرآبادی سال 1030 فوت کرده، معاصر میرداماد بوده، میرداماد 1040 فوت کرده، ملا صدرا 1050 فوت کرده. ملا محمد امین استرآبادی خب کتابی می نویسه به نام فواید المدنیه. این فواید المدنیه همون زمان سر از اصفهان عصر صفوی در میاره و اینجا خیلی تأثیر گذاره این کتاب. خوشبختانه این کتاب چاپ شده، با قبلا چاپ سنگی بود ولی اخیرا حروفی خیلی چاپ نفیسی داره، حدود بیش از 600 صفحه هست. فواید المدنیه فکر کنم، بله فواید المدنیه. خب حالا اینجا این نکته خیلی مهمه که ما جریان اخباریگری شیعی را در قرن سوم و چهارم هم داریم. در قرن سوم و چهارم ما دو جریان شیعی داریم. یکی مکتب عقلی بغداد رو داریم که سردمدار شیخ مفیده و بعدش هم سید مرتضی و بعدش هم شیخ طوسی. این در واقع جریان عقلگرایی شیعی بوده. ولی دو جریان حدیثگرا یا اخباریگری هم داریم، یکیش مکتب قوم هست به سردمداری شیخ صدوق و البته پدر شیخ صدوق، پدر و پسر، و مکتب ری به سردمداری شیخ محمد یعقوب کلینی. اما واقعا ببینید تفاوت ها را، جریان اخباریگری مکتب قم و مکتب ری اگرچه یه چالش هایی دارد با مکتب بغداد ولی کاملا عقلانیت رو به رسمیت میشناسه. یعنی شما مکتب قم و مکتب ری رو در برابر عقل به هیچ وجه نمیبینید. و جالبه احادیثی که اینا گزینش کردن خیلی جالبه. یعنی شما ببینید احادیثی که مثلا شیخ صدوق گزینش میکنه و کتاب توحید صدوق رو مینویسه، در حقیقت یک کتاب حکمت با زبان حدیث، با زبان اخبار. شیخ یعقوب کلینی که دیگه اصلا شاهکار آفریده، اون با به وجود آوردن کافی و اون ابواب بندی که داره و اون گزینشی که در احادیث داره در هر یک از این ابواب، اصلا به لحاظ حکمی، عقلی، فلسفی قوقا کرده. و اصلا من معتقدم اول حکیم شیعی قبل از فارابی و ابن سینا شیخ یعقوب کلینی است. یک کتاب بسیار سازمانمند. ببینید از به زبان امروز من اگه بخوام تبیین بکنم کتاب کافی رو، کتاب کافی از معرفت شناسی شروع میشه، کتاب العقل و الجهل. چرا میگم معرفت شناسی؟ برای اینکه در کتاب العقل و الجهل در حقیقت محور اعتبار عقل و بس معرفت شناسی است. و این که عقل اعتبارش ذاتی است و در واقع ملاک اعتبار دین برای انسان. و بعد از اون ما میبینیم وارد کتاب توحید میشه، وارد هستی شناسی، جهان بینی. و در جهان بینی و هستی شناسی ما میبینیم روایاتی میاد که کاملا محتواش محتوای عقلی، حکمی، فلسفیه و وجود شناسان است. پس معرفت شناسی، جهان بینی، و بعد در واقع وارد فروع دین میشه، نحوه زندگی. پس معرفت شناسی، چگونه نگریستن، چگونه زیستن، و نگریستنش یک نگریستن حکمی، هیچ نیاز به تفسیرم نداره، چون فقط کافیست برید مراجعه بکنید به کتاب و توحید، کتاب توحید اصول کافی. خب این در واقع مکتب اخباریگری قمبری. اما وقتی شما به مکتب اخباریگری قرن 12 میرسیم، همین که در واقع به قول معروف مانیفستش همین فواید المدنیه هست، در اونجا میبینیم که علم عرفان، فلسفه، اصول، منطق، کلام، همه را اصلا به عنوان علوم اسلامی از دور خارج میکنه. نه فقط فلسفه، بلکه منطق و بلکه کلام به صراحت، همه اینا رو در واقع خارج از دین میشماره. خب این تفکر وارد در واقع فضای ایران میشه و یک ظاهرگرایی و یک جمودگرایی دینی رو در واقع به وجود میاره. اما این جمودگرایی و ظاهرگرایی با اومدن علمای شیعه از خارج از ایران که عمدتاً فقط و فقط فقیه بودند، و در واقع این دو جریان به نوعی انگار همدیگر رو پیدا می کنند. و بنابراین ما یک تفکر اسلامی ظاهرگرای منحصر شده در فقه به وجود میاد. این که شما میبینید امروز 100% حوزه ها در واقع فقه و اصوله، این در واقع میراث همون وضعیته. یعنی علم دین فقط منحصر میشه در علم فقه، توجه میکنید؟ خب این جریان از طرفی گسترش پیدا میکنه، از طرفی در حال نفوذ پیدا کردن در دربار صفوی است و حکومت صفوی است و کم کم اصلا غلبه پیدا میکنه بر اون جریان های حکمی. مثلا خیلی جالبه، خب در رأس همه این علماء مهاجر و فقها خب محقق کرکی هست که در واقع پدر میرداماد داماد همین محقق کرکی هست. خب جالبه ببینید، ما در زمان محقق کرکی یک فیلسوف و حکیم و فقیه بزرگی را داریم به نام قیاس الدین منصور. قیاس الدین منصور دشتکی که تا یه مدتی هم اصلا این قیاس الدین منصور هست که نفوذ سیاسی داره و حدود 8-9 سالم اصلا اینا با هم بودن، یعنی محقق کرکی و قیاس الدین منصور، ولی خیلی سریع میونه اینا با هم شکراب میشید و قیاس الدین منصور از دور خارج میشید و محقق کرکی سیطره کامل در واقع پیدا میکنه. خلاصه کم کم این اسلامی که فقط و فقط در فقه خلاصه شده در عصر صفوی شروع میکنه به حاکمیت پیدا کردن. البته واقعا لازمه باز اینجا تاریخ عصر صفوی به خصوص زمان شاه اسماعیل و شاه طهماسب که شاه بعد از شاه اسماعیل هست و شاه طهماسب در صفویه مثل ناصرالدین شاه در قاجاریه هست به لحاظ طول مدت سلطنت. شاه طهماسب نزدیک به بیش از 50 سال سلطنت داشت، ناصرالدین شاه هم همینطور. و در زمان شاه طهماسب فقها به لحاظ حکومت سیطره مطلق داشتند، یعنی خیلی از امور حکومتی اصلا واگذار شده بود به در واقع فقها، فقهایی که فقط وجهه فقهی براشون برجسته بود از اسلام. بله
بوده که در واقع دعوت رسمی می‌کنه از محقق کرکی.
بله بله
جواب اومد دعوتشون می‌کنه و تو متن اون دعوتنامه که می‌نویسه برای محقق کرکی،
بله
قید می‌کنه که تا مادامی که شما نیایید در واقع اذن حکومت من
دقیقاً
طاغوته.
بله بله دقیقاً بله بله هست، ناماش هست. شما اگر در واقع مراجعه بکنید به کتابایی که آقای رسول جعفریان در مورد صفویه نوشته، ایشون بیش از 6000 صفحه در مورد تاریخ صفویه نوشته داره که کتاب صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، سه جلده، دین و سیاست در دوره صفویه، صفویه از ظهور تا زوال، سیاست و فرهنگ روزگار صفویه، این خودش دو جلده. تاریخ تشیع در ایران حدود دو جلده. این 5 تا کتاب آقای رسول جعفریان، خب به لحاظ تاریخی محقق بزرگیه و کتاباش خیلی خیلی مستنده. من هر 5 کتاب رو دیدم. خود این 5 کتاب چیزی در حدود 6000 صفحه است و نامه هاش هست، بحثاش هست.
من اینجا برام جالب بود که مثلا خود سلسله صفویه که به نوعی نامه در صوفیگری و حالا به تعبیری گرایشاتی عرفانی و اینها معروف بودن.
بله.
چطور میشه که مثلا شاهش یه همچون گزاره ای صادر میکنه؟
درست. خب بله، خب اینم خودش در واقع بحث خاص داره. ببینید، یکی از مشکلاتی که برای حکومت صفویه به وجود اومد مشکلی است که همین قزلباش در واقع درست میکنه. خب اصلا قزلباش پیروان صوفی مسلک خود همین شاه اسماعیل بوده و شاه طهماسب بوده. خب ببینید، شاه اسماعیل، شاه طهماسب، اینا از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی بودن و اینا در واقع به عنوان مرشد کامل و قطب کامل شناخته می شدن از طرف همین قزلباش. و اصلا ببینید، من اینجا یه نکته رو تو پرانتز بگم. ببینید، پیروان اقطاب متصوفه از قرن سوم تا قرن یازدهم پیروان عادی نبودن. اینا در واقع پیروانی بودن که قطب خودشون رو میپرستیدن و فدایی بودن و از طرف دیگه هم بسیار گسترده بودن. چرا؟ چون ببینید، صوفیه و متصوفه تقریبا میشه گفت که تمام اقشار شهری رو در بر میگرفته. بنابراین اینا پیروانشون بسیار گسترده بوده و از اونجایی که فدایی هم بودن، اصلا حکم یک ارتش داشته برای اینا. برای همینم حکومت همیشه حریم برای اینا قائل بوده و هوای اینا رو داشته. حتی مثلا افرادی مثل چنگیز خان مغول یا مثلا یک خونخواری مثل هولاکو خان یا مثل تیمور لنگ، اینا در واقع هوای این اقطاب صوفیه رو داشته و براشون حکم ارتش رو داشته. حالا قزلباش هم همینطور بوده. اصلا قزلباش در برابر شاه اسماعیل به سجده می افتادن. اون وقت خب شاه اسماعیل هم با همین شخصیت کاریزمایی که داشته و نیرو می داده به اون پیروانش، یک به یک همه موانع رو بر می داشته و به اصطلاح حکومت‌های ملوک و طوایفی رو یکی پس از دیگری برشون فائق می‌مده. منتها مشکل از جنگ چالدوران پیش میاد. سال 1920، یعنی 13 سال بعد از تاجگذاری شاه اسماعیل. خب جنگ چالدوران جنگ بین توپ و تفنگ است با نیزه و شمشیر. توپ و تفنگی که در واقع سلطان عثمانی داشته و در واقع شمشیر و نیزه‌ای که ایرانی ها داشتن و خب معلومه که برد با توپ و تفنگ. اینجاست که اون شخصیت کاریزمای شاه اسماعیل برات زلباش فرو می‌ریزه و شأن پادشاهی کم میشه. خب اما قزلباش که ایمان خودشونو به اینا از دست میدن دیگه، اون تبعیت قبلی رو و اون سرسپردگی قبلی رو دیگه ندارن و اینجا حتی وارد این نگاه میشن که دست به کودتا بزنن، خودشون تعیین بکنن. اینجاست که در واقع پادشاهان صفویه با دعوت کردن علما از علمای شیعه از بیرون ایران با یه تیر چند نشون میزنن. اولا علمای شیعه وقتی مهاجرت میکنن به ایران، فقط خودشون و خانوادشون که نیست که، پیروانشون هست، شاگرداشون هست، مقلدینشون هست و خب اینا همه مثلا از جبل عامل حدود 100 عالم فقط از جبل عامل میاد به ایران، از منطقه جبل عامل. خب اینا همه با پیروانشون میاد، با خانواده و عشیراشون در واقع میمدن. خب این اولا باعث ازدیاد جمعیت شیعه در ایران میشده. دوم این که با اومدن این فقها و در واقع اسلام فقاهتی تقویت میشه در برابر اسلام تصوف. سوم این که برای جنگ با رقبا خب نیازمندن به حکم جهاد و خب در واقع این فقها ها میتونن این رو تأمین بکنن. خلاصه با یه تیر بوده و چند نشون. اینجاست که در واقع بین قزلباش و دولت صفوی چالش شدیدی شکل میگیره. به هر حال پس تو این حال و هوایی که هم از یه طرف فقه داره تقویت میشه و وجه فقه اصلا به نوعی داره تنها وجه اسلام میشه و ما شاهد اسلام فقاهتی هستیم و در واقع که نه انگار احکام اسلام جاری و حاکم باشد کافیست، دیگه اخلاق اسلامی، معنویت اسلامی، حکمت اسلامی، نه همه اینا با همون حاکمیت احکام که نه انگار معنویتش هم حاکم میشه وقتی همه نماز بخونن، اخلاقش هم انگار جاری میشه. از طرفی اون ظاهرگرایی که هست، نفی عقلانیت، از طرفی حاکمیت سیاسی اجتماعی که اینا دارن، حاکمیت سیاسی اجتماعی قضایی، قوه قضایی کاملا در اختیار فقها هست و حکومت ذره دخالت در اون نداره. توجه میکنید؟ خب ببینید این مسیر داره میره به سمت خشونت مذهبی و همونطور که خب درست کردن دیگه، یعنی حکما و فلاسفه به شدت تحت محدودیت و آزار اذیت اینها در واقع بودند. به خصوص که دقت بفرمایید این رو، همه اینا داره قرین میشه با دنیاگرایی بسیاری از همین فقها اهل ظاهر و دیگه در واقع معنویت ها دارن از دست میدن و فقط و فقط یک صورتی از دین وجود داره که از این صورت خرج حاکمیت خودشون میشه، خرج حکومت خودشون میشه. توجه میکنید؟ و خیلی عجیبه. شما ببینید، من آدرس بدم به شما، این آقای آیت الله محمد خامنه‌ای یک کتابی داره به نام ملا صدرا، کتاب بسیار بسیار جالبی است و خیلی هم مستند. ایشون در صفحه 265 و 266 و 267 بله دیدگاه فیض کاشانی و میرداماد و سید احمد علوی که در واقع بزرگترین شاگرد میرداماد بوده، اینا رو آورده نسبت به علماء زمان خودشون. عجیبه، میگه فیض ملا محسن فیض کاشانی در رساله الانصاف که در واقع یک رساله خطیه در آستان قدس رضوی، ایشون از اونجا داره نقل میکنه. رساله الانصاف چاپ نشده. میگه در اونجا فیض میگه که بیشتر علماء اون زمان بی تقوا و بی مایه در واقع بودن و بدون بصیرت در حقایق دینی و معارف الهی و قرآنی. و اونجا میگه فیض میگه که فقها و محدثان آن دوره جاه طلب، دنیا پرست و جملگی اهل حسد و کبر و دارای رذایل اخلاقی بود. سید احمد علوی باز در رساله لطائف الغیبیه جمله عجیبی داره، میگه که هیهات هیهات که حقایق شناسان زمانه و دقایق سنجان روزگار طفل طبع و کودک مزاجند. عجیبه. و مهمتر از همه میرداماد. میرداماد یک کتابی داره به نام صراط المستقیم. در صراط المستقیم یه مقدمه‌ای داره. مقدمه میرداماد بر صراط المستقیم حدود 4 صفحه هست. مقدمه بسیار بسیار مهم و جالبی هست. در اونجا خب ابتدا یه تصویری از وضعیت زمانش ارائه میده. من حالا اینجا این طور می نویسه، میگه که این وضعیت هازا ما اما انفی توام است با این وضعیت که من درشم. من تراکم الفتن و تزاهم المهن و انقراض الاهبا و انخفاض الالبا، یعنی در واقع صاحبان حب و صاحبان لب، مغز و اندیشه، اینا منقرض شدند، سقوط پیدا کردند. علا فطرت من اولیاء العلم و تناهیهم، یه فطرتی به وجود اومده در دوره ما نسبت به اولیاء علم اون وقت بعد میگه فلاح الله من زمان منینن به، پناه به خدا از زمانی که در واقع گرد و غبار آلود شده، منینن به. وقت بعد میگه که عظم فیه البلا و بره الخفا و ضاقت الارض و منعت السما. وقت بعد میگه و مع ذلک فان قلوب العشیره من الحقد مملوتون و نفوس الطائفه بلا حسد ممنوتون. میگه قلوب اهل علم از کینه پره. خب البته اهل علم که در واقع به قول مولا صدرا شبه علما، میگه از کینه پره و از حسد آغشته است. خب حالا این در واقع جنبه های اخلاقی رو شما توأم بکنید با اون به ظاهرگرایی، توأم بکنید با اون جمودگرایی. خب حالا این فضا رو در واقع همون سلفیگری شیعی است که داره شکل میگیره و داره میره به سمت خشونت و داره میره به سمت همون سلفی جهادی و تکفیری که یه نماش رو ملا صدرا در جلد 6 اصف در جلد 6 تفسیر القرآنش در واقع به تصویر کشیده. خیلی جالبه در جلد 6 اسفار ذیل آیه 17 سوره حدید، ذیل آیه 16 سوره حدید که بحث خشوع در قلب و قساوت در قلب این آیه، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، و تا میاد اون آخر آیه میگه و قصد قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. خشوع در قلب و قساوت در قلب تو این آیه کنار هم میذاره و بحث میکنه. ملا صدرا حدود 7-8 صفحه، نه بیش، بله حدود 12 صفحه این آیه رو تفسیر میکنه و وضعیت زمان علما رو بیان میکنه، یا به قول خودش شبه علما. اون وقت در صفحه 218 و 219 میاد و یه مکالمه بین دو تا عالم، یکی عالم ظاهرگرا و جمودگرا که دچار قساوت قلب شده و از نظر ملا صدرا این رو به هلاکته و پیروانش هم همینطور داره به هلاکت میفرسه، و عالمی که در برابر اون عالم هست و اون عالم رو تحت عنوان ناجی در واقع مطرح کرده. یه مکالمه بین این دوتا، حالا این مکالمه تو رسائل اخوان الصفا ناظر به وضعیت اون زمان هم بوده. در واقع این مکالمه رو از اونجا اقتباس کرده به عنوان نماد وضعیت زمانه خودش. بله بله، میگه که قال الناجی للهالک، عالمی که اهل نجاته به عالمی که اهل هلاکته میگه کیف اصبحت یا فلان، در چه حالی، در چه وضعی، در چه حالی به سر میبری؟ قال اصبحت فی نعمت من الله، هالک میگه اصبحت فی نعمت من الله طالبا لزیادت راغبا فیها حریصا علی جمعها ناصرن لدین الله معادین لعدائه محاربن لهم. میگه که خلاصه عبارتش خیلی روشنه. بله. فقال ناجی له من اعداء الله، دشمنان خدا کیان که تو میخوای باشون محاربه بکنی یا بجنگی؟ قال کلم من خالفنی فی مذهبی و اعتقادی، هر کس که مذهبی منو نداشته باشه، اعتقادی منو نداشته باشه، دشمن خداست. قال ان ظفرت بهم ماذا تفعل، اگه به اینا ظفر پیدا بکنی، به این به قول خودت اعداء الله، در واقع چه کار میکنی؟ اون عالم هالک میگه که ادعوهم الی مذهبی و رأی و اعتقادی، من اونا رو به مذهب خودم و رأی و اعتقاد خودم فرا میخونم. بعد اون ناجی میپرسه که فئن لم یقبلوا منک، اگر از تو قبول نکردن اون وقت چی؟ قال اقاتلهم و اسفك دماءهم و اصبی ذراریهم، میگه اونا رو میکشم، خونشون رو میریزم و ذراریشون رو به اصالت میگیرم یا در واقع تبعید میکنم. قال فئن لم تقدر علیهم، اگر که قدرت برشون پیدا نکنی چی؟ قال ادعو علیهم لیلا و نهارا، ادعو که با علامیات به معنی لعنه، نفرین کردن، میگه اونا رو شب و روز نفرینشون میکنم و الان هم فی صلاتی و در واقع لعنتشون میکنم در نمازم و کل ذلک قربانن الله تعالی، اینا همه در واقع از باب تقرب به خدا انجام میدم. قال ناجی فهل تعلم انک اذا دعوت علیهم و لعنتهم و لعنتهم ایوسی بهم شیئون، میگه آیا تو میدونی که در واقع اگر نفرینشون بکنی و لعنتشون بکنی چیزی هم نصیب اونا میشه از این لعنت؟ قال لا ادری، نمیدونم، ولی میدونم ولکن اذا فعلتو ما وصفت لک وجدت لقلبی راحتن ولنفسی لذتن ولقلیل صدری شفا. میگه اونو نمیدونم که آیا از این لعن من چیزی به اونا میرسه یا نه، ولی در واقع قلبی من آروم میگیره و اون غلیان و جوشش قلبی من شفا پیدا میکنه و دوچار وجد میشم. قال له ناجی اتدری لمذالک، آیا تو میدونی که اون وقت چرا این طوری از این لعن و نفرین و از این وضعیت چرا تو اینجوری آروم میگیری؟ قال لا، گفت نه نمیدونم، ولکن قل انت، تو بگو. قال لانک مریض النفس، تو اصلا مریضی، معذب القلب، معاقب الروح، لأن اللذة انما هي الخروج من الالم و ليس في هذا الذي ذكرته من احوالك تسلب في الدين من شيء. دقت بفرمایید، ولا تقویتون لشرع المبین، فکر نکن این حالاتی که تو داری ناشیست از تسلب تو در دین و ناشیست از تقوای تو در شرع مبین. و انما هی خدمتون لقوت کل غضبیه، اینا همه در خدمت قوه غضبیه توست، التی تسلطت علیک، که بر تو تسلط پیدا کرده و جعلت قلبک مسخرن ایاها، و در واقع قلب تو رو مسخره در خودش در واقع قرار داده. و حال ادامه داره چند تا آیه هم میاره و بعد در واقع میگه که اینا نیست در واقع مگر اینکه در واقع فکر صحیح و عقل سلیم در واقع از تو دور شده. و ادامه داره اون وقت بحث دیگه اینجا حالا خود ملا سعدا تجزیه و تحلیل میکنه. وقت اینجا حالا ملا سعدا خطابش دیگه به ماست. وقت نکته خیلی جالبی رو بیان میکنه. وعلم ایها السالک ایها السالک الی جبار الله این امثال هازل آراء و اعتقادات کثیره. وضع زمان خودش میگه این نوع اعتقادات کثیره. ببینید همون در واقع سلفیه جهادی، اونم علیه فکر و اندیشه. و اکثر هازه جدلیات مولمتون لنفوس معتقدیها و معذبون لقلوبهم و هو جزاء لنفسهم لنفوسهم و عقوبت لهم فی الدنیا الى وقت معلوم. وقت بعد آخرین نکته که از اینجا بیان میکنم اینه، خیلی جالبه، میگه و علم انه لا یصل الانسان الى معرفت الله على الحقیقه الا بعد جوازه الى بعض هذه الاراء الفاسده. میگه ما بخوایم به حقیقت خدا برسیم باید این آراء فاسده رو ازش در واقع عبور بکنیم که ناشی میشه از عقل سلیم. دقت بکنید، نمیگه که باید درست خدا را بشناسیم تا بتونیم از این عقاید عبور بکنیم. در واقع میگه تا از این عقاید عبور نکنیم نمیتونیم یک خداشناسی در واقع درستی داشته باشیم. توجه میکنید؟ خب پس ببینید، پس سلفیه شیعی حتی قبل از سلفیه وهابیت که دارای وجه خشونت علیه فکر هست، در ابتدای صفویه در حال شکل گیریه. ولی این سلفیه شیعی رشدش ادامه پیدا نمی کنه، مرحله به مرحله ادامه پیدا بکنه و غالب بشه و منتهی بشه در واقع به گروه های خشونت طلب و یا گروه های تروریستی که امروز جهان عرب دوچارشه. چرا؟ برای اینکه ما یه دفعه در برهه از این صفویه میبینیم که اخباریگری معتدل به سردمداری علامه مجلسی در واقع شکل میگیره و به نوعی غلبه پیدا میکنه بر اون اخباریگری افراطی و که داره میره به سمت خشونت طلبی. خب وقتی شما علامه مجلسی تجزیه و تحلیل میکنی میبینی خط حکمت به شدت روش تأثیر گذاره، یعنی جریان حکمی که از میرداماد شروع میشه به ملا صدرا میرسه، به فیض کاشانی میرسه تا برسه به علامه مجلسی. یعنی خط فکری حکمی میرداماد، ملا صدرا، فیض. البته از جریان حکمت میرداماد دو خط منشعب میشه،
یه خط از طریق میرسید احمد علوی و یه خط از طریق ملا صدرا. خط میرداماد میرسید احمد علوی در واقع اون تأثیری که باید و شاید نداره، ولی خطی که منشعب میشه از میرداماد از طریق ملا صدرا و بعد به فیض میرسه و از طریق فیض تداوم پیدا میکنه تا برسه به مرحوم بیدابادی، این خط به شدت تأثیر گذاره رو علامه مجلسی. البته علامه مجلسی از دو جریان حکمی متأثره، یکی از طریق پدرش مجلسی اول، که مجلسی اول شاگرد شیخ بهاییه، و از طریق فیض کاشانی که یکی از اساتید مجلسی دوم فیضه و یکی از در واقع اجازه روایت هایی که علامه مجلسی داره از فیض داره و فیض از ملا صدرا داره و ملا صدرا از میرداماد و شیخ بهایی داره و جالب سلسله اجازات روایتی خودشو ملا صدرا از میرداماد تا امام معصوم بیان کرده تو کتاب اصول کافی، در مقدمه‌ای که بر شرح اصول کافی داره. شما کافی فقط مرآت العقول علامه مجلسی رو مطالعه بکنید تا تأثیر ملا صدرا بر او رو در واقع ببینید. اینجا یکی از بزنگاه‌هایی است که اخباریگری تعدیل میشه. پس توجه بفرمایید، تعدیل اخباریگری افراطی شکل گرفته در قرن دوازدهم که داره میره به سمت یک خشونت طلبی افراطی مذهبی، داره میره به سمت تکفیر جهاد، تکفیر و در واقع تفکر جهادی علیه تفکر. این جریان از ناحیه سه جریان در واقع تعدیل میشه. یک، از جریانی که از درون خود اهل حدیث بیرون اومده که اون همون جریان علامه مجلسی هست، که البته این جریان تحت تأثیر فلسفه ملا صدرا است. دو، جریان فقهای اصولی که خب همون در واقع علامه وحید بهبهانی و جریانات مربوط به اون که نمیخوایم دیگه حالا بحث شو بکنیم. سه، جریان حکما. از ناحیه این سه جریان در واقع این افراطی‌گری در واقع به شدت در واقع تعدیل میشه. آخرین نکته‌ای که من عرض بکنم و من خواهش میکنم این نکته رو بهش توجه بکنید، این نکته رو من جایی ندیدم که مورد بحث قرار بگیره. ما تو بحثی هم که در رابطه با حکمت یمانی تو خانه حکمت داریم، من این بحث رو اونجا کردم. ببینید، من ندیدم کسی بیاد و جریان‌های حکمی در جهان اسلام رو آمار بگیره. ما در این تاریخ جهان اسلام حدود 17 جریان حکمی داریم که شکل گرفته. این 17 جریان حکمی رو من نام بردم اونجا. البته انشاءالله من وقتی خواستم بحث نظریه انحطاط رو پیش ببرم اینجا هم هر 17 تا رو نام میبرم، ولی عمده جریان های حکمی اینه. یکیش حکمت مشائی، یکیش حکمت اشراقی، یکیش حکمت متعالی، یکیش حکمت ایمانی شیخ بهایی، یکیش حکمت یمانی میرداماد، یکیش حکمت انسی و انفسی، یکیش حکمت خسروانی، یکیش حکمت تمثیلی، یکیش حکمت تنزیهیه ملا رجب علی تبریزی و حدود مثلا جریان حکمی هرمسی، حکمت هرمسی، یکیش حکمت عرفان نظری. یکیش حکمت کلامی اشراقی عرفانی خاندان دشتکی. یکیش حکمت اشراقی عرفانی مدرسه جلال الدین دوانی. درست؟ حالا این 16-17 جریان حکمی عمدتاً در ایران شکل گرفته. ما هیچ کدوم از این جریان‌های حکمی رو در جهان عرب و در جهان تسنن نداریم. البته یه جریان ابن رشدیه داریم که در واقع تداوم تاریخی نداره. این جریان‌های حکمی خیلی هاشون تداوم دارن. مثلا بعد از تو عصر صفوی و بعد از ملا صدرا ما جریان حکمت یمانی رو داریم، جریان حکمت متعالی رو داریم، جریان حکمت مشائی رو داریم، جریان حکمت اشراقی رو داریم، جریان حکمت تنزیهیه رو داریم. و این جریان‌های حکمی تا به امروز با فراز و فرودی که داشته ادامه داشته. خب ببینید این جریان‌های حکمی، درسته ما در کنار این جریان‌های حکمی جریان‌های فقهی رو داریم، جریان‌های حدیثی رو داریم، جریان‌های عرفانی و تصوفی رو داریم، جریان‌های تفسیری رو داریم، جریان‌های اصولی رو داریم. خب ببینید این مجموعه جریان‌ها هست که ظرف تحولات اجتماعی سیاسی ما میشه. و تحولات اجتماعی سیاسی ما خصوصیاتی پیدا میکنه که با تحولات اجتماعی سیاسی در جهان تسنن اصلا ماهیتاً فرق میکنه. با توجه به بحثی که در رابطه با حوزه های حکمی داشتیم و شخصیت هایی که از این حوزه ها بیرون اومدن و بسیاری از این شخصیت ها سردمداری بیداری را در ایران به دست گرفتن، به توجه بفرمایید، سردمداری بیداری در بیداری ایرانیان رو خیلی از این جریان های حکمی به دست گرفتن. وقت اینجا ما میبینیم که در واقع خشونتی هم اگر هست، خشونت علیه ظلمه، خشونت علیه حکومته، نه خشونت علیه یک فکر. و مردمونی که دارای اون فکرند ولو ارسی، اون فکر ارسی دارن، تقلیدی دارن، توجه میکنید؟ وقت اینجاست که در واقع دستا خط بیداری ایرانیان، تاریخ بیداری ایرانیان سه سرفصل داره: یکی انقلاب مشروطیت، یکی نهضت ملی نفت، یکی تاریخ، یکی انقلاب اسلام. ولی اون طرف، اون میوه‌ای که فعلا چیده شده تا الان، شکلگیری بیش از 100 گروه تروریستی، اونم به شکل وسیع. یعنی واقعا وقتی بیش از یک گروه هست، نه اینکه یک گروه چند نفره که مثلا دو تا خونه تیمی داشته باشند. گروه های تروریستی که اینا دارند گسترده با سازمان‌های مختلف در کشورهای مختلف با پشتوانه فکری فرهنگی که در واقع از فقهشون این پشتوانه رو میگیرند، از احادیثشون این پشتوانه رو میگیرند، با توجه به سابقه‌ای که داره، که اون سابقه رو من عرض کردم، از فقه مالکی تا حنبلی، یعنی مالکی، شافعی، حنبلی، بعدش هم ابن تیمیه، بعدش هم وهابیت و قص علی هذا. پس اینجاست که ما در واقع پی میبریم به این که چرا، با این که این نکته رو بیان بکنم و بحث رو تموم بکنم، چرا با این که سید جمال الدین اسدآبادی هم سرمنشأ تاریخ بیداری ایرانیانه، هم سرمنشأ تاریخ بیداری در جهان عرب و اسلام تسنن در جهان تسنن هست، ولی معذالک از یه قدم بعد از سید جمال این تاریخ بیداری ارتباطش با سید جمال قطع میشه، نمیتونه ادامه داشته باشه، نمیتونه این ارتباط برقرار باشه، چون اصلا میفته در یه خط دیگه، در یه خط دیگه‌ای که اخوان المسلمین براش درست میکنن از یه طرف، و از این طرف هم افرادی مثل رشید رضا، اما این طرف نه. اینجا در واقع سید جمال یک سرفصل از یک جریانی است که از قبل از سید جمال شروع شده و بعد از سید جمال هم چی؟ ادامه داره. یعنی در واقع سید جمال یک حلقه از این زنجیره است، البته یک حلقه بسیار بسیار مهم و بنیادی و سرفصل، ولی در اونجا نه، در اونجا حلقه بعد از عبده ارتباطش با سید جمال کلن قطع میشه و اصلا میفته در یک خط دیگه. خب پس ما انشاءالله از جلسه آینده فکر کنم دو جلسه دیگه داشته باشیم که دنباله حکمت جمالیه رو در واقع پیش بریم و بحث سید جمال رو تموم بکنیم. اون وقت ما احتمالاً یک جلسه داشته باشیم که این بحث تاریخی رو در واقع به یک سرانجامیش برسونیم و انشاءالله بعد وارد اون بحث حکمت متعالیه و نظریه انحطاط بشیم که بحث محتواییمون شروع میشه. حالا من در خدمتم اگه سوالی، بحثی، مسئلهی هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد. شما
کربلا هم بودین یا نه؟
یه بار
خب نه، یعنی امسال بودین؟ خب زیارت خواهی بودین.